همراهان محترم رادیو گفتگو، تو این فرصت بدون خط خوردگی رو بشنوید به مدت 55 دقیقه.
بفرمایید.
آدمی توضیح در مورد این خبری که امروز به همایش
بیان. اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید.
چون خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفت.
بدون خط خوردگی هست. خواستیم یه توضیحی رو برای شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان عزیز، شبتون بخیر باشه. با برنامه بدون خط کردگی همراه شما هستم. من مجتبی شاه‌سونی به مدت حدود یک ساعت با این برنامه همراه شما خواهم بود. از پاکسازی قومی تا کوچ اجباری، درباره صحبت‌های رئیس جمهور آمریکا راجع به فلسطین و غزه اولین پرونده‌ای هست که امشب راجع به اون گفتگو می‌کنیم. از کینه‌های شتری تا لبخندهای دیپلماتیک هم موضوع دیگه‌ای هست که امروز با کارشناسان راجع به اون گفتگوهایی خواهیم داشت. توصیف استعمار و استکبار آمریکاست موضوع دیگه‌ای هست که امشب راجع به اون گفتگو می‌کنیم. و در آخرین پرونده امشب هم راجع به پادوهای رسانه‌ای آمریکا و صهیونیست هم با کارشناسان گفتگوهایی خواهیم داشت. اما سوال پیامکی امشب، چگونه ارزهای خانگی را میتوان وارد اقتصاد کشور کرد؟ گزینه 1، کاهش تنش‌های سیاسی. گزینه 2، تشویق سرمایه‌گذاری داخلی. گزینه 3، تضمین امنیت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی. شما شنوندگان عزیز میتونید گزینه مورد نظر خودتون رو به سامانه پیامکی 301035 ارسال بفرمایید.
شنبه تا چهارشنبه ساعت 19، بدون خط خوردگی، رادیو گفتگو، روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. بدون خط خوردگی.
اما راجع به اولین پرونده امشب، از پاکسازی قومی تا کوچ اجباری، گفتگو میکنم با آقای دکتر سعدالله زارعی، کارشناس مسائل غرب آسیا. آقای دکتر زارعی سلام، وقت شما بخیر، خوش آمدید به برنامه بدون خط خوردگی.
متشکرم جناب آقای شاه‌سوانی. بنده هم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز عرض سلام و شب بخیر دارم.
متشکرم. آقای دکتر زارعی، ترامپ چند روز پیش سخنرانی داشته و گفته که بیش از 1.5 میلیون فلسطینی طرح ترامپ این هست که به اردن و مصر برن. این در حالی هست که ما چند روزی هست که شاهد موج بازگشت آوارگان به شمال نوار غزه هستیم. هم طرح همچین موضوعی، اونم در شرایط فعلی بعد از پیروزی حماس، چه معنایی داره از سوی آمریکایی ها؟
بسم الله الرحمن الرحیم. در واقع آقای ترامپ پرده از حمایت صریح و آشکار خودش از رژیم صهیونیستی برداشته، در حالی که در این صحنه رژیم صهیونیستی متجاوز هست. البته از آقای ترامپ انتظاری غیر از این نمیره، کما اینکه سایر مقامات آمریکایی هم در طول این ده سال در جهت تحکیم موقعیت رژیم صهیونیستی حرکت کرده. منتها صحبت سر این است که آیا چنین چیزی امکان پذیر هست یا امکان پذیر نیست. اگر نگاه بیندازیم به دو صحنه پاسخ این سوال رو پیدا می‌کنیم. یه صحنه صحنه فلسطینی هاست و یه صحنه صحنه کشورهایی است که ترامپ ادعا کرده بخش زیادی از فلسطینی های ساکن در غزه باید به اونجاها مهاجرت کنن و در اونجا اسکان پیدا بکنن. خب فلسطینی ها در طول این حدود یک سال و 4-5 ماه با استقامت در برابر فشارها و تحمل شرایط سخت و موندن در غزه و عدم ترک این منطقه ثابت کردند که عزمشون جزم هست برای اینکه سرزمینشون را حفظ کنند و اجازه ندن که سیاست کوچ که توسط صهیونیست‌ها با استفاده از بمب‌های آمریکایی دنبال می‌شد به نتیجه برسه. بنابراین فلسطینی‌ها قطعاً به این حرف و طرح، اگر البته طرحی باشه، پاسخ منفی میدن و از جهت فلسطینی‌ها موضوع کاملاً روشنه. اما کشورهایی مثل مصر و اردن یا عربستان که آقای ترامپ میگه که فلسطینی‌ها بایستی به مناطقی از این کشورها کوچ کنن، اونها هم موضع گرفتن و اعلام کردن که به هیچ وجه زیر بار چنین طرحی نمیرن و اجازه نمیدن که فلسطینی ها به بخشی از خاک اونها وارد بشن و بخوان بخشی از سرزمینشون را در اختیار فلسطینی هایی که خودشون صاحب زمین و کشور هستن قرار بدن. بنابراین از حیث کشورهای منطقه هم این حرف باطل هست و امکان اجرایی نداره. البته ترامپ برای اینکه وانمود کنه که این طرح امکان اجرایی داره از سمت خودش ادعا کرده که مصری ها و اردنی ها آماده هستن که چنین طرحی را اجرا کنن که این یک دروغ واضح هست و مواضع رسمی این کشورها نشون میده که به هیچ وجه چنین توافقی از سمت اونها وجود نداره.
بله. دکتر عذرخواهی میکنم. ما شاهد این بودیم که حتی وال استریت ژورنال هم یک مقاله نوشته و گفته که در شرایط فعلی این طرح قابل اجرایی شدن نیست. از طرف دیگه ما تقریبا حدود 5 سال پیش بود که ترامپ بحث معامله قرن رو مطرح کرد، طرحی شکست خورده. آیا به نظر شما در این دوره هم باز تلاش میکنه که همون سیاست قبل، یعنی معامله قرن و به رسمیت شناختن رژیم صهیونیستی رو پیش ببره در کشورهای عربی؟
همونطوری که شما اشاره فرمودید و در نشریات آمریکایی هم آمده، اساساً طرح معامله قرن به دلیل اینکه با واقعیات منطقه همساز نبود با شکست مواجه شد و عملاً کنار گذاشته شد. در طرح قبلی خیلی هم تبلیغات کردند و خیلی هم امتیازات برای مثلا اردنی ها در نظر گرفتند که مثلا اونجا جمعیت فلسطینی را اسکان بدن و علارغم پیشنهاد در واقع شیرینی که در اون زمان ترامپ مطرح کرد و مثلا میگفت که به اردن 120 میلیارد دلار واگذار خواهد شد، به مصر نمیدونم اینقدر 70 میلیارد دلار واگذار میشه، بعد هم ادعا کرد که این پولها رو امارات میپردازه، بعد معلوم شد که نه مصری ها نه اردنی ها حاضرند که با قبول مبالغی پول بخشی از خاکشون را از دست بدن و در اختیار جمعیت دیگه‌ای قرار بدن و اماراتی ها اعلام کردن که ما هیچ وقت قول ندادیم که چنین پولی را تامین کنیم و در اختیار بذاریم. بنابراین در اون زمان که اینها خیلی این را با آب و تاب مطرح کردن شکست خورد. الان که دیگه مشخص شده که طرح آمریکایی ها در جهت انتقال فلسطینی ها اصلا از توی خود فلسطینی ها این مسئله با مانع مواجهه و هیچ طرفی در منطقه حاضر نیست که در چارچوب این طرح بخواد کاری رو انجام بده.
بله. آیه دکتر زاری، آخرین سوالی که میخواستم بپرسم، یالا قدری شاید خیلی مرتبطه با غزه هم نباشه، طرح همچین موضوعهایی و همچین نگاهی که ترامپ رئیس جمهور آمریکا به کشورهای منطقه داره به نظر شما چقدر میتونه تاثیرگذار باشه در روابط آمریکا و کشورهای عربی منطقه؟
این آمریکایی ها خیال میکنن که قرن 19 هست یا اوائل قرن 20 هست که اینها بنشینن یک میز غربی تشکیل بدن و کشورهای منطقه را مثال یک کیک هر طوری دلشون خواست اینها را تقسیم و تجزیه کنن و ملت‌های منطقه در ماجرای جنگ جهانی اول و تجزیه کشورها گرفتاری‌های زیادی داشتن. سالها گذشته تا اینکه مرزهای تقسیم شده در جریان پس از جنگ جهانی اول به یه شکلی مورد پذیرش قرار بگیره. الان یه آرامش نسبی تقریبا در منطقه بعد از 70 سال 80 سال التهاب و تنش‌های مرزی و داخلی و اختلافاتی که بوده تقریبا به یه نقطه آرامی رسیده. طبیعتا کشورها با توجه به این تجربه تلخ اجازه نمیدن که بار دیگه که غربی ها بنشینن و برای منطقهشون تصمیم میگیرن. به نظر من ترامپ اشتباه میکنه. آمریکا در موضع اقتدار نیست. اون زمان گذشته که فرانسوی ها و انگلیسی ها بشینن بگن این اردن هست، این عراق هست، این سوریه هست، این لبنان، این فلسطین. دیگه این زمان نیست. الان شما میبینید که حتی در خصوص فلسطین اینها وقتی که میخوان در داخل فلسطین کاری را انجام بدن با مقاومت شدید مسلحانه مردم مواجه میشن. بنابراین واضح هست که آمریکایی‌ها قادر نیستن که سیاست‌هایی که اعلام میکنن را در منطقه پیاده کنن.
بسیار خوب. خیلی ممنونم آقای دکتر سعدالله زارعی، کارشناس ارشد مسائل غرب آسیا، که در برنامه بدون خطخوردگی با ما گفتگو کرد.
بندم تشکر میکنم. انشاءالله موفق باشید.
شب شما بخیر.
خداحافظ.
خدا نگهدار. اما گزارشی ببینیم، بشنویم راجع به ممانعت رژیم صهیونیستی از فعالیت آنوروا در سرزمین‌های اشغالی.
تلاش مشترک آمریکا و رژیم صهیونیستی برای جلوگیری از کمک رسانی سازمان ملل به مردم آواره غزه. در نشست شورای امنیت، نماینده رژیم صهیونیستی اعلام کرد که این رژیم تصمیم خود را برای ممانعت از ادامه فعالیت آژانس امداد و کار سازمان ملل برای آوارگان فلسطینی آنروا قطعاً از پنجشنبه 11 بهمن اجرا خواهد کرد. تنها عضو شورای امنیت که از این تصمیم رژیم صهیونیستی به صراحت اعلام حمایت کرد، آمریکا بود. رویکردی که با انتقاد بقیه اعضا و حاضران روبرو شد.
اگر حمایت مطلق و بی‌قید و شرط آمریکا نبود، اسرائیل جرأت سرپیچی و نقض بی‌شرمانه قوانین بین‌المللی را نداشت. مقصر آنچه امروز اسرائیل درباره آنروا انجام می‌دهد، آمریکاست. همانطور که امروز هم از نماینده آمریکا شنیدیم که چه گفت.
چین نگرانی شدید خود را از اقدامات اسرائیل بر ضد فعالیت آنروا رسماً اعلام می‌کند. اقدام اسرائیل در تضعیف آنروا به عنوان یک آژانس رسمی سازمان ملل پیامدهای خطرناک و فاجعه باری دارد.
تعطیل کردن آنروا به معنی صدور حکم مرگ فلسطینیان به ویژه مردم آواره غزه است. بدون آنروا چه کسی قادر است به مردم آواره غزه که در شرایط روانی بسیار سختی هستند خدمات حیاتی ارائه کند؟
پاکسازی بیش از 50 میلیون تن آوار ناشی از بمباران اسرائیل ممکن است 21 سال طول بکشد و تا 1.2 میلیارد دلار هزینه دارد. برای 2 دهه کودکان غزه جایی برای بازی در آوارهای ناشی از این جنگ نخواهند داشت. رئیس آنروا هم در این نشست با اعلام اینکه تعداد واقعی کشته ها در غزه حدود 40% بیشتر از 46 هزار نفر اعلام شده است، از شورای امنیت خواست جلوی مانع تراشی رژیم صهیونیستی را برای فعالیت آنروا بگیرد.
آن روبا با 13,000 نیروی انسانی بزرگترین حضور سازمان ملل را در غزه داراست. حضور این نهاد برای حمایت از جمعیت متلاشی شده غزه و زنده نگه داشتن آنان حیاتی است. اسرائیل آن روبا را سازمان تروریستی و کارکنان آن را تروریست معرفی کرده. این کار زندگی مردم فلسطین را با خطر جدی روبرو می‌کند.
آن روبا آژانس امداد و کار سازمان ملل برای آوارگان فلسطینی اعلام کرد که از مهر 1402 تا کنون رژیم صهیونیستی حدود 650 بار ساختمان‌ها و مراکز این نهاد امدادرسان بین‌المللی را مستقیم هدف حمله قرار داده است.
گزارش همکارم آیه رجبی از نیویورک را شنیدیم راجع به ممانعت رژیم صهیونیستی از فعالیت آنروا در سرزمین‌های اشغالی. اما سوال پیامکی امشب، چگونه ارزهای خانگی را میتوان وارد اقتصاد کشور کرد؟ گزینه 1، کاهش تنش‌های سیاسی. گزینه 2، تشویق سرمایه‌گذاری داخلی. و گزینه 3، تضمین امنیت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی. شما شنوندگان عزیز میتونید گزینه مورد نظر خودتون رو به سامانه پیامکی 301035 ارسال بفرمایید. شنونده با شماره 0930-92-78 تضمین امنیت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی یعنی گزینه 3 را انتخاب کردن. شنونده دیگری با شماره 0916-25-23 تشویق سرمایه‌گذاری داخلی را عامل ورود ارزهای خانگی به اقتصاد کشور دونستن. شنونده دیگری با شماره 0911-64-96 گزینه 1 یعنی کاهش تنش سیاسی را انتخاب کرده. اما درباره بخش بعدی برنامه بدون خط‌خوردگی راجع به از کینه‌های شتری تا لبخندهای دیپلماتیک گفتگو می‌کنم با آقای دکتر علیرضا اسلامی، کارشناس مسائل سیاسی. آقای دکتر اسلامی سلام، وقت شما بخیر، خوش آمدید به برنامه بدون خط‌خوردگی.
سلام علیکم و رحمت الله به جناب‌عالی و همکاران و شنوندگان عزیز، در خدمتم.
متشکرم. آقای دکتر اسلامی، بحث دیپلماسی روز گذشته هم در فرمایشات مقام معظم رهبری مطرح شد، اینکه اون لبخند سیاستمداران ما نباید فریب اون لبخند ظاهری دیپلمات‌ها رو بخورن. تحلیل شما در این باره چی هست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اگر این مقدمه رو عرض بکنیم، سابقه امریکا رو به ارزیابی سریع داشته باشیم، در طول این حالا چند سده ای که به اصطلاح استقرار پیدا کرده، قتل و بردگی و جنایت و جنگ و تجاوز و غارت و اینا بیشتر بوده. یعنی بیشترین جنگ ها از شبد که در آمریکا و توسط آمریکا اعمال شده، اولش با خود سرخپوستان آمریکا بوده. اگر کسی حال و حوصله داشته باشه فیلم هایی که در اون زمان هستش ببینه چه جنایاتی به مردم سرزمین خود امریکا انجام دادن. و در طول این چند سده عرض کردم و در دوران ما هم تقریبا، ما از دوران ما ویتنام، جنگ ویتنام بود، جنگ افغانستان بود، عراق بود، لیبی بود، اوکراین بود، فلسطین بود، یمن بود، خود ایران که در تعرض امریکا و حامیان اون بود، عرض شد که نزاع، این نمونه های مطرحی است که در سابقه امریکا وجود داره. از طرف دیگه غارت ملت ها توی اسناد و مدارک اینا هستش که تو هم اسناد لانه جاسوسی ثبت و ضبط شده، چون اینا اسنادی است که خود آمریکایی‌ها نوشتن، هم در ایران هم در کشور همسایگان ما چه اقداماتی رو انجام دادن، در افغانستان، در عراق، در سوریه، دیدیم که چه کارهایی کردن. عرض شود که نکته دوم این است که مدیریت آمریکا کلا به دست صهیونیستا و اون لابی که اونها دارن و فرماسون ها، تراست ها، کارتل هاست و رؤسای جمهور اینجا در واقع مجری اونها هستن. سیاست گذاری رو مراکز استراتژیک و پنتاگون انجام میده و رؤسای جمهور مهره اجرا هستن. حالا مگر در حد مثلا اعمال سلیقه در اجرا داشته باشن به اصطلاح. از طرف دیگه در مورد ایران هم خب ما در طول این حداقل چند دهه از حداقل زمان مصدق تا کنون دیدیم چه جنایاتی کردن، چه در زمان پهلوی، حالا چه مستشاراشون، چه بارت منابع ایران، چه بعد از انقلاب.
آیا دکتر اسلامی سوالی که شنونده ها داشتن، چرا این دلیل این کینه و دشمنی طول مدت چی هست؟
میخوام همین عرض کنم. میخوام بگم حمایت از صدام، کودتاها، حمله تبعیض، تحریمها، ترورها، بلوکه اموال، شکایت به دادگاه الهه، زدن هواپیمای مسافربری، حمایت از تروریستها، کمک به عرض شود که این در واقع معارضینی که اینجا داشتن، صدا و سیماهای بیگانهی که به علیه ما، اینا نشون میده که در هر جنایتی از دستشون برمیدونده در مورد ملت ایران کردن. اگر چیزی رو نشده نتونستن بکنن. این هم یه نکته. خب مذاکرات هم ما چند دوره داشتیم، هم دوره اون ابتدا دوره آقای هاشمی در مجلس بودن، مکفالین، و بعد مذاکرات الجزایر بود، بعد مذاکرات نمیدونم برجام انجام شد. تو همه اینا هم نقص عقد کردن و تعهداتشون رو شکندن و خیانت کردن. نظام ماهیتا اینا ضد اسلام و ایران و انقلاب هستن و اگرم ادعای مذاکره و سازش و اینها داره، اولا حالا اینا یا تهدید میکنن یا ادعای مذاکره سازش دارن، همه اینا به نظر بنده دروغ و حق بازی و فرصت سوزیه. همینطور که یه نمونش تو همین جریان غزه ما دیدیم، میگفتن الان به زودی آتش بس میشه، یه فرصتی پیدا میکردن بعد مثلا سران مقاومت رو میزدن، یعنی فرصت خریدن بود برای خودشون. و در طول این همین جنایات غزه این 15 ماه هم نشون داد که اسرائیل با حمایت آمریکا غرب از عهده گروه حماس توی منطقه محدود به اصطلاح 400 کیلومتری بر نیامدن. حالا با برتری هوایی که داشتن، با لوجستیک مالی و سیاسی، رو چه برسه بخوان مثلا به حزب الله یا بالاتر یمن یا به ایران مثلا اقدام می بکنن. لذا تمام پیشنهادهای اینها حاوی عرض شود که منافع خودشون هست و به نحو خیلی سابقه داری که حالا عرض کردم، نمونه هم عرض کردم، به هیچ وجه به نفع ایران نخواهد بود. و هر نوع مذاکره با دشمن، یا اینم یه دشمنی که هر جنایتی از دستش اومده انجام داده، به نظر بنده ابتر و به اصطلاح مضر هست و فایده ای نداره و اینها نقض عهد خواهند کرد.
بله. آیا دکتر اسلامی سوالی که مطرح میشه به نظر شما، آیا پایانی برای این دشمنی ها و کینه توزی ها که آمریکایی ها علیه ملت ایران داشتند و شما هم به درستی کاملا و سابقه تاریخی اون اشاره کردید، آیا میتونیم متصور باشیم؟
به نظر بنده با اون نکاتی که عرض کردم، مقدمات به هیچ وجه امکان نداره مگر فروپاشی آمریکا رو شاهد باشیم. ببینید مثلا وقتی که شوروی ابرقدرت بود، خب اونها هم جنایاتی در نمیدونم افغانستان یا بعضی کشورهای دیگه داشتن و حتی به صدام کمک کردن علیه ما. ولی وقتی که فرو پاشید این اتحاد جماهیر شوروی، خب یه کشوری به نام روسیه حالا هستش، بعد میبینه خب در همسایگی ایران منافعی داره، بر اساس منافع مشترک مذاکره میکنند یا صحبت میکنند یا اقدام میکنند. این راهبرد ممکنه در مورد امریکا هم عمل بشه، ولی با حفظ شرایط آمریکا در شرایط کنونی، بنده به هیچ وجه نمیبینم که اینها بخوان قدمی برای ما بردارن. شما دیدید حتی مثلا بعد از برجام تحریم ها افزایش پیدا کرد، حتی از همین اروپا، با اینکه اینا ما شرکت اقتصادی ایران آلمان مثلا روابطش شریک یک اقتصادی ایران بود، یا بعضی از کشورها مثل فرانسه و اینان رتبه های بعدی رو داشتن. اینا حتی منافع اقتصادیشون هم رعایت نکردن و علیه ایران اقدام کردن و با تحریم هایی کردن. مثلا میگن آقا هواپیمایی ایران هم دیگه نره تو فرودگاه اونا بشینه. یا وزیر خارجه ما همین آقای دکتر ظریف رفت اونجا مثلا سوخ ندادن بهش، یا نمیدونم ویزا به همین اخیراً رفتن ورزشکارای ما برای آمریکا می‌خواستن ویزا بگیرن ویزا ندادن. اینا لذا هر نوع جنایتی عرض کردم، خیانتی، تحریمی، اقدامی بتونن علیه ما انجام بدن انجام میدن، مگر نتونن انجام بدن یا خونسا بشه.
آیه دکتر اسلامی، چون وقتمون هم محدود هست، اگر کوتاه بفرمایید ممنون میشم. آخرین سوالی که میخواستم خدمت شما بپرسم این هست که آمریکا چه منافعی رو در پس این دشمنی با ملت ایران پیگیری میکنه؟
خب امریکا اینجا به اصطلاح ایران در زمان دوره پهلوی پایگاه مهمی برای اوزیه ایالتی در واقع برای اوزیه 51 اونها بود و میگفتن جاندارم منطقه، یعنی پایگاه اینجا داشتن هم در شمال هم در جنوب هم در سایر مناطق. در جنوب در کنارک اینا پایگاه عظیم دریایی داشتن می ساختن و امکانات فراوانی عرشبت از این ملت ها قارت کرده هم بردن، هم اینجا برایشون مهم بود. مثلا اینا کنترل میکردن ظفار رو در جنوب ما، در عمان، در ویتنام مثلا اینا نیرو از خود رژیم پهلوی میگرفتن میبردن اونجا. خب برایشون نفت مهم بود، تنگه هرمز که نفت یعنی انرژی جهان رو تامین میکنه برایشون مهم بود، پس برایشون مهم بوده. اگرم میبینید میخوان اقدام بکنن برای اون منافع خودشون هست، و این منافع چون از دستشون رفته، حالا غیر از منافع اقتصادی مهمتر از اون منافع عرض شود که اون جنبه های معنوی، فرهنگی، عرض شود دینی، این هاست که در دنیا این تحولی که ایجاد شده بعد از انقلاب اسلامی ماهیت اینها رو زیر عرض شود سوال برده دیگه. همطور که مقام معظم رهبری همین اخیران فرمودن 619 شهر تظاهرات در این 15 ماه برگزار شد، در این بیداری جهانی رو نشون میده. خب اینا عصبانی هستن از این موضوع و ریشه این رو هم ایران میدونن که از اول سفارتخونه اونا رو تسخیر کرد، نمیدونم مرگ بر امریکا کو، وگرنه کسی جرأت مرگ بر امریکا نداشت، کسی جرأت نداشت از جلوی سفارتخونه امریکا رد بشه تو کشورها. ولی الان شما میبینید در افریقا مردم حمله کردن، در کنگو سفارت امریکا رو نمیدونم فرانسه و اینا رو آتش زدن و گفتن اینا عامل استکبار و استعمار و نمیدونم استثمار ما، استثمار ما هستن. ولذا مردم بیدار شدن، اینا برایشون خیلی مهمه، هم از لحاظ استراتژیک و اقتصادی و هم از لحاظ اون منافع راهبردی و طولانی مدتشون.
بسیار خوب، خیلی ممنونم آقای دکتر علیرضا اسلامی، کارشناس مسائل سیاسی، که در برنامه بدون خطخوردگی با ما گفتگو کردید.
موفق شب شما بخیر. خدا نگهدار.
خدا اما سوال پیامکی امشب، چگونه ارزهای خانگی را میتوان وارد اقتصاد کشور کرد؟ گزینه 1 کاهش تنش‌های سیاسی، گزینه 2 تشویق سرمایه‌گذاری داخلی، و گزینه 3 تضمین امنیت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی. شما شنوندگان عزیز میتونید گزینه مورد نظر خودتون رو به سامانه پیامکی 301035 ارسال بفرمایید. شنونده با شماره 0917-0438 گزینه 3 یعنی تضمین امنیت سرمایه گذاری بخش خصوصی رو انتخاب کرده. شنونده دیگری با شماره 0919-8399 گزینه 1 یعنی کاهش تنش‌های سیاسی رو انتخاب کرده. شنونده دیگری با شماره 0903-1157 گفتن که هر سه گزینه رو مؤثر دونستن در ورود ارزهای خانگی به اقتصاد کشور. اما راجع به در بخش معمای ارز در ایران گفتگو میکنم با آقای دکتر زنگنه، کارشناس مسائل پولی و بانکی. آقای دکتر زنگنه سلام.